آقای دکتر اسماعیلی، خیلی خوش آمدید. با حضرت عالی شروع بکنیم که چرا همچین اتفاقی افتاد؟ البته حالا تجمع و اعتراضات کم شد، یعنی کاهش پیدا کرده، در به صورت محدود و پراکنده ما شاهدش هستیم، اما چی شد که یک اعتراض کوچیکی هایی تبدیل میشه به سقوط نظام، بحثای تجزیه طلبی؟
من ابتدا سلام عرضم خدمت عزیز عالی و همه شنوندگان محترم رادیو ایران و تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده مرحوم مهسا امینی و با یه غلظت بیشتر میخوام تسلیت عرض بکنم خدمت همه اون بچه هایی که مظلومانه در کوچه پس کوچه های شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و بعضا به شهادت رسیدن در بدترین وضع ممکن، و ما فرصت نمیکنیم که فعلا به وضعیت اینا برسیم. بله. یعنی همه دارن در مورد خانم مهسا امینی دارن صحبت میکنن، ولی کمتر در مورد کسانی که بی پناه در گوشه و کنار شهر مورد هجوم قرار گرفتن و به وحشیانه ترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و شهید شدن.
و اصلا ماجرای خود خانم امینی مثلا به فراموشی رفت کنار، یعنی اون اصل ماجرا رفت کنار و اتفاقات دیگه افتاد.
من فکر میکنم مشکل اصلی که الان ما باش مواجه هستیم و باید بهش پرداخت بشه، مسئله این ارتباط ما هست با معترضین، یعنی کسانی که اعتراض دارن. یه نویز خیلی وحشتناکی بین حاکمیت و این جماعتی که معترض هستن، و به اعتقاد من اعتراض حق طبیعی هر انسانی هست، کما این که ما در سالهای گذشته تجمعات اعتراض‌آمیز زیاد داشتیم سطح کشور و همه اومدن در یه چارچوب قانونی، اومدن یه جایی تجمع کردن، یه مسئولی اومده
رسیدگی کرد. تجمع صنفی که الان بوده مثلا،
بله،
کارگری معلمی
زیاد داشتیم، معلم ها، کارگرا، بخش‌های مختلف. ولی اینکه این ماجرا چرا داره به این شکل پیش میره، با وجود اینکه ما در همون ساعت‌های اولیه هم گفتیم که این خانم مهسا امینی پرونده پزشکی مفصلی داره، مورد عمل جراحی قرار گرفته چند بار و تمام شواهد و قرائن دال بر این هست که مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، ولی گویا من احساس میکنم که اصلا طرف مقابل این حرفای ما رو اصلا نمیشنوه. یعنی من با بعضی از اینها صحبت میکنم، میبینم اصلا هیچ کدوم از برنامه هایی که ما در مورد این اتفاق غمبار از تلویزیون پخش کردیم و تلاش کردیم که اطلاع رسانی بکنیم، شفاف سازی بکنیم، هیچ کدوم از اینا رو اینو ندیدن. و این کسانی که الان دارن اینطور به اموال عمومی خسارت وارد میکنن، به خودشون خسارت میزنن، به مردم دارن خسارت وارد میکنن، ارتباطشون با ما قطعه و این باید خیلی جدی بهش پرداخته بشه. یعنی مهمتر از این که ما بخوایم به نقش بیگانگان، نقش شبکه‌های ماند، بله اونا دشمنند ولی دارن کار خودشون انجام میدن، یعنی مثل ساعت دارن کار خودشون با دقت انجام میدن. اصلا من هیچ ایرادی به اینا نمیگیرم از این جهت که دارن
رسانه‌ای که ضد ایران درست شد.
بله،
اصلا برای همین
دشمن
کار.
کسی که لباس رزم پوشیده، شمشیر دست گرفته، داره میجنگه، مگه میشه بهش ایراد گرفت که چرا داره میجنگه؟ داره میجنگه، یه جنگ تمام عیاره. من احساس میکنم ما در این طرف ماجرا داریم غفلت میکنیم از این جهت که کمتر میپردازیم به اینکه کجای کار ما ایراد داشته که الان نمیتونیم با این کسانی که تو خیابون هستن ارتباط بگیریم. و این به نظرم که باید هرچی زودتر بهش پرداخته بشه. راه حل پیشنهادی من بحث پیام رسانه هستن که حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
درسته. آقای دکتر فرخنده پور، شما با چطور میبینید ماجرا رو؟ یه خورده به عقب برگردیم، اصلا ماجرای اصلی فراموش شد، بحثای دیگه. آقای دکتر اسماعیلی میفرمان که خیلی نمیتونیم ایراد بگیریم به رسانه های فارسی زبان، اونا دارن پول میگیرن اصلا برای همین کار، یعنی اشکال رو در درون خودمون میبینن که نمیتونیم با برخی از این معترضین، حالا بعضی جوانن، احساسین، بعضی دیگه خب حالا اطلاعی هم که وزارت اطلاعات منتشر کرد، خب افرادی هستن که وابسته به گروهک ها هستن، اونا بالاخره بحثشون جداست. الان یه عده دیگه هم هستن در میدان که خب جوانایی هستن که دهه 80 ان دیگه، این روزا هم خیلی مطرح میشه که آقا دهه 80 ان احساسی ان. نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، مهمان محترم برنامه و مردم شریف بزرگ ایران. جناب اسماعیلی اجازه بفرمایید من یه ذره عرصه گفتگو رو بکشم عقب‌تر و از سال 78 شروع کنم به صورت خیلی مجمل و به اختصار. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما اولین واکنشی که تو بحث اعتصابات داشتیم و حالا به عبارتی میشه گفت نارامی ها و شورش ها، سال 1378 بود که دلایل و شواهد اونم نشون از حالا دخالت بعضی از قدرت‌های خارجی و حالا با بعضی طرز تفکر را میداد. خب ما نارامی بعدی رو سال 1388 داشتیم، بعد از انتخابات رئیس جمهوری. پس از اونم سال 1398، یعنی به فاصله هر 10 سال ما یه آشوبی رو جامعه عسکری تو مجموعه کشورمون داشتیم. خب حالا من به سال 78 و 88 اشاره آنچنانی ندارم، چون مردم به کنه و به سلا انتهای قضایی تا حدود زیادی پی بردن. اما سال 98 داستانی مدار متفاوت بود. چرا؟ چون چند ماه قبل از بروز آشوب ها یه اطلاعاتی به نهادهای امنیتی ما رسید، دلیل بر این که دشمن در تدارک یک برنامه هستش برای برهم زدن نظم و امنیت و تا حدودی مثلا سقوط حاکمیت، تا طبق اون تفکر خام خودشون بود. حالا جالبه، ما سال 98 زمانی که این آشوب ها پیش اومد، همزمان با ایران تو چند کشور دیگه ما این قضیه رو داشتیم. اگه خاطرتون باشه ما تو کشور عراق داشتیم و کشور لبنان، که هنوزم کشور عراق و لبنان دولت ندارن و نتونست دولت تو این کشور رو نوزش پیدا بکنه. خب توی لبنان دلیلش خب دوستان بهتر میدونن، دخالت‌های عربستان است و تو عراق هم حالا اون جریان خاصی که اومد و یه سری مشکلاتی رو پیش آورد، حالا بر تاریخ به حاشیه رانده شد. اما این خیال خام دشمنان در خصوص ایران سال 98 به وقوع نپیوست. حالا کلید واژه اون قضیه هم به خاطر افزایش قیمت بنزین بود. حالا یه هماهنگی هم ظاهرا بین سازمان اطلاعات امنیتی غربی و موساد و سازمان اطلاعات امنیت عربستان در این قضیه دخیل بود که این اعتصابات و این شورش ها بالاخره به یه جایی برسه و حاکمیت ما رو دچار تزلزل بکنه. خب اینا بعد از اینکه دیدن سال 1398 دولت جمهوری اسلامی، مردم واقعا مردم عرصه اومدن و جلوی اختشاش گران رو گرفتن با اون شیوه و حضورشون در میدان و بروز اون الغه و مثلا اون وابستگی شدیدی که به نظام دارن، اونم به پاس خونهای فراوانی که از بچهای این خاک این مملکت برای برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برقرار شده. خب این خیال خام در ذهن آقایون به اصطلاح از اون حالت تهاجمی به اصطلاح شل کرد و رفت به سمت یک برنامه دیگه. چند ماه پیش مجدد اطلاعاتی به دست اومد، دلیل بر این که اینها دارن شیوه مبارزه با حاکمیت ما رو دارن عوض میکنن. به چه سبک و سیاق؟ به این سبک و سیاق که بیان و در میان اقوام و قبایل جمهوری اسلامی ایران اختلاف بیندازن. جناب عسکری، همچون که مستظر هستید، ایران امپراتور اقوامه در دنیا. ما 114 قوم در کشور داریم، 114 قوم داریم و این اقوام با فرهنگ‌ها و زبان‌ها و بالاخره آداب و رسوم و خاصی دارن با هم تعامل میکنن. خب ممزوج شدن با سایر اقواممون تو کشور و یک طیف بسیار زیبا و رنگین کمانی از تفکر و عقاید بسیار شیرین و زیبایی رو در دنیا به وجود آوردن. ما حالا با این تفاصیل نمیخوام زیاد قضیه رو باز و انشالله در ادامه بس خدمتون عرض کنم. این داستان تعبیر شد به این مبحث که اینها بیان و بین قبایل جنگ بیندازن، اختلاف بیندازن و به این واسطه بتونن جمهوری اسلامی ایران رو ایرانستان بکنن. البته این نظر بنده نیست، آقای برژنسکی مشاور امنیت ملی آقای کارتر بود، ایشون هم یکی از اون افرادی بود که دائما بر این تبل میزد که باید ایران را ایرانستان ایرانستان کنید و خیلی هم روی این قضیه سرمایه گذاری کردن که اخیراً مجدد این صحبت ها از زبان سیاستمداران و دیپلمات های غربی در اومده که بر همین مبنا اینا دارن اقدام میکنن. حالا اینا منتظر یه بهانه بودن، خانم مهسا امینی یک بهانه بود برای اینا، میخواستن از یه جایی شروع کنن. بالاخره یه تیر از یه اسلحه در میره در طول سال، یکی رو زیر میگیره، حالا یه مامور امنیتی یا نظامی، بالاخره یه حادثه پیش میاد. اینا مترصد بودن که به واسطه این داستان این قضیه رو تو ایران استارت بزنن.
درسته
که زدن.
آی دکتر اسماعیلی، آی دکتر فرخنده پور میگن که بالاخره ما یک سری دشمنی داریم که اینا منتظر فرصت هستن، برنامه ریزی میکنن و این اتفاقها رو رقم میزنن. من فکر میکنم شما میگین که بالاخره ما یا یه اتفاقی داخل هست که ما خودمون بعضی میگن بهونه دستشون میدیم که آقا روی موج سوار شن.
من میخوام اول یه کمی آقای فرخنده پور رو اذیتش کنم از این جهت که آقای فرخنده پور اینه که کف خیابون الان هستن، اینا بیزینس که نمیشناسن، اینا یه مسائلی دارن، یه حرفایی دارن که چون شنیده نمیشه و چون بهش پاسخ درست داده نمیشه، دارن از این طریق این اظهارات خودشون رو از طریق بوق زدن و تخریب و اینا دارن.
من کاملا با شما موافقم.
یعنی ما اول باید بریم یه شناخت درستی داشته باشیم از این جماعتی که الان معترضن.
دقیقاً ما در ادامه بس به همین
بافت فکرشون چی هست، حرفشون چی هست، از چه منطقی برخوردار هست، اصلا منطق استدلالی دارن یا ندارن.
ما کلیاتو جناب اسماعیل عرض کردیم، الان به جزئیات بعد از فرمایش شده شما خواهیم پرداخت.
یعنی میخوام به شما آقای فرخنده، دوران حرفای شعاری و تکراری و اینا الان نه وقتشو دیگه داریم، نه کسی دیگه این حرفا رو از ما گوش میکنه. ما باید دقیقاً بپردازیم به اصل موضوع.
این فرمایش شما دغدغه مقام معظم رهبری هم هست. من با شما کاملا موافقم.
حالا یه سوالی آقای دکتر اسماعیلی. حالا بعضی از صحبت‌ها شاید بگیم شعاری، اما یه اصولی هم در سیستم نظام بین‌الملل هست دیگه، یعنی تضعیف کشورهای رقیب. یعنی ما اگه اینو بخوایم بهش بپردازیم که بالاخره آقا ایران به عنوان کشور مهم در منطقه غرب آسیا، وقتی عربستان سعودی یه زمانی میگه که آقا من جنگ رو به داخل کشور شما میکشونم، باید اینم در نظر داشته باشیم بالاخره اونو کار خودشون رو انجام میدن. یعنی نمیتونیم بگیم که آقا اونام بیکار نشستن. درسته؟
آقای عسکری، ما تو جنگمون با عراق از 39 ملت اسیر گرفتیم. یعنی این به نظر شما منطقیه که یه کشوری با یه کشور دیگه بجنگه ولی از 39 ملت دیگه هم بیان تو این جنگ مشارکت بکنن؟ خب ماهیت نظام بین‌الملل الان اینجوری شده، یعنی هیچ قاعده و نظمی نمیپذیره و ما وارد یک جنگ تمام عیار شدیم با تمام هیمنه استکبار جهانی. خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که الان اونا بیان از یک قاعده مشخصی پیروی کنن. اونا عرض کردم خدمت، اونا دارن کار خودشون میکنن. ما بیشتر از این که بپردازیم به این که اونا دارن الان چی کار میکنن، من حرفم اینه که بیایم ببینیم که ما باید چی کار کنیم. من اعتقادم بر اینه که ما هرچه زودتر باید ارتباط منطقی درست و صحیح با این کسانی که حرفی برای گفتن دارن. خب ما تو این جماعت معترض کسانی هستن که واقعا سواد آنچنانی ندارن و اصلا شاید نتونن با شما یه دیالوگ ساده هم برقرار بکنن، کما اینکه در بین کسایی که دستگیر شدن هستن از این، ولی خب کسانی هم هستن که میتونن بیان بشینن با شما گفتگو کنن. ما یه مجالی رو فراهم باید بکنیم که در یک شرایط کاملا صمیمانه این آقایونی که معترض هستن و تو خیابون الان حضور دارن، اینا فرصت پیدا کنن که بیان حرفشون رو بزنن. حالا خیلی از اوقات ممکن نیست عملا که شما یه جماعت زیادی رو بیای یه جا جمع بکنی و، ولی ما از رسانه هم داریم حداقل استفاده رو میکنیم. الان اتفاق خوبی که این چند روز شاهد هستیم و من اینو به فال نیک میگیرم، فوج داره به کاربران شبکه‌های اجتماعی خودمون به ایتا بله روبیکا داره اضافه میشه. خب این خیلی پدیده خوبیه، ما قبلا اینو نداشتیم. ما قبلا همین نسلی که الان تو خیابون حضور داره تمام وقتشو تو اینستاگرام و توی تلگرام و تو پیام رسانه‌ای که
اعتماد هم نداشتن دیگه. میدونی هم دو تا نکته از آقای دکتر رو تعارف نداریم که همین پیام رسانه داخلی که وقتی ما میگیم، یک اعتماد نبود، دو اون کارایی رو نداشتن. یعنی اون کارایی که مثلا در پیام رسانه خارجی داشتن
ما بهشون بها ندادیم آیست.
با همون دیگه، یعنی
هر ما زیر ساخت فنی رو به من کافی برشون مهیا نکردیم.
من شهروند میگم که آقا خب من میخوام استفاده بکنم.
اینا الان به حضور افراده، یعنی اگر که فردی توی، یعنی اگر اون رفقای شما توی بله، توی اینستاگرام، توی روبیکا و بقیه پیام رسانی داخل اگه نباشن، شما برید اونجا تنهایی چیکار بکنی؟ ما زمینه رو فراهم کردیم
سر کوچه مون،
در دولت قبلی به خصوص من اینو قابل بخشش نمیدونم، این خطای راهبردی بوده که من هر چه زودتر باید با اینا در یک دادگاه صالحی با اینا برخورد بشه. ما فضا رو آماده کردیم، مردم خودمون رو گذاشتیم توی سینی، تقدیم دشمن کردیم تو فضای مجازی به شبکه‌هایی که ما حتی یه عکس حاج قاسم سلیمانی رو نمیتونستیم اونجا بذاریم و میگفتن که این خشونته. خب چطور الان این همه خشونت که الان داره توی این شبکه‌ها الان داره دست به دست میچرخه، اینا خشونت نیست؟ این
خب یه نکته ظریفی هم بود.
باز من اینم ایراد نمیگیرم، میگم اونا دارن کار خودشون میکنن.
آره نه، یه نکته ظریفی هم بود، مثلا ما برای پیام رسانه داخلی اومدیم گفتیم آقا فلان پیام رسانه خارجی رو فیلتر میکنیم، بعد وقتی فیلتر کردیم آقا اینو ببریم جلو، یعنی آقا ما اینو فیلتر میکنیم، حالا شما بعد از این پیام رسانه داخلی، خب این موزه میگیرن دیگه، یعنی میگه آقا شما میخواید منو با زور ببرید تو پیام رسانه، نمیرم، یعنی اینم هست دیگه.
نه آقای عسکری، ما پهنای باند در اختیار اینا قرار دادیم و به همون میزان تجهیزات فنی، زیر ساخت سرور و امکانات مورد نیاز شبکه‌های پیام رسانه فراهم نکردیم. واقعیت امر اینه.
درسته.
و این باید هر چه زودتر جبران بشه.
پس ما بتونیم بها بدیم به پیام رسانه داخلی که اونجا فضای گفتگو رو ایجاد
کنه. ببینید الان همه مردم ما صبح که از خونه میان بیرون دیگه ارتباطشون با تلویزیون قطع میشه، تا شب که آیا بشینن چیزی تماشا بکنن، ولی همه در هر لحظه گوشای تلفن همراه دستشونه، یعنی همه تو فضای مجازی الان حضور دارن و یک زائقه ای ایجاد شده که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، که یعنی این جوان امروز تو فضای مجازی حضور داره و ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. خب وقتی که حضور داره، خب شما همون جا حضور داشته بود باش حرف بزن. من میخوام اینجا گلایه بکنم از خیلی از شخصیتایی که ما اینا رو انقلابی میدونستیم، ما اینا رو دوستدار انقلاب بود، ولی الان احساس میکنم که یه کمی دارن عافیت طلبی میکنن، یه کمی دارن سایه نشینی میکنن، یعنی یه کمی نشستن ببینن چی میشه. الان وقتی که وقت نشستن و تماشا کردن که نیست، که
سودشونو کردن دیگه. آقای دکتر دیگه
اینا الان باید بیان وسط با مردم حرف بزنن، از اعتبار خودشون هزینه کنن، از آبرویی که از برکت این نظام به دست آوردن برای اصلاح وضعیت موجود خرج بکنه.
آقای دکتر فرخنده پور، آقای دکتر اسماعیلی میگن که ما باید فضای گفتگو رو فراهم بکنیم، مخصوصا حالا تو بحث پیام رسان ها و بها دادن پیام رسان ها. اما یه بحث دیگه هم هست، بحث اینه که ما باید بحث سواد رسانه‌ای هم جدی بگیریم، یعنی بالاخره این موجی که راه میفته، اخبار دروغ و راست همه چی با هم قاطی میشه و این اتفاقا میفته. شما چطور میبینید این موضوع رو؟
بله، فرمایش جناب آقای دکتر اسماعیلی عزیز، خب فرمایشات خوب و مبسوطیه و واقعا جا داره که مسئولین به این قضیه هم توجه وافر داشته باشن. ولی جناب اسماعیلی ببینید، ما کارشناس هستیم، من در این نوعی کارشناس سیاسی هستم، جناب آقای اسماعیلی کارشناس رسانه هستن. ببینید شما یک به عنوان یک کارشناس ابتدا باید آسیب شناسی بکنید. هر جریانی در کشور رخ میده باید آسیب شناسی بشه. آسیب شناسی اثر بسیار مثبتی در خونسا کردن توطئه های بعدی تو این قالب رو داره. ببینید من کارشناس اگر الان اومدم در خصوص آقای برژینسکی صحبت میکنم، یعنی شما منکر هستید که ما 298 رسانه بزرگ دنیا رو که رو کشور ما منعکس کردن، اینا روی مغز و اعصاب و تفکر جوانای ما مؤثر نیست؟
خب آقای دکتر اسماعیلی میگن که این کار دشمن داره کار خودش انجام میده، در دشمنی که شک نداره،
شک نداره. اما جهاد تبیین چیه جناب آقای عسکری که حضرت آقا میگه از نون شب واجب تره؟ بر من و شماست که من نوعی و جناب علی، جناب آقای اسماعیلی، اینا رو باید برای جوانام مشخص کنیم. ما روز اول دانشگاه، خب ما یه تعداد دانشجو به ما معرفی کردن، ما رفتیم دیدیم که دانشجو نشستن، میخوام باشون صحبت کنیم. خب حرفای خوبی میزدن، واقعا حرفایی که میزدن وجود داره، آدم نمیتونه منکر بشه، ولی من نوعی آیا بود مسائل سیاسی برای اینا سنگ تمام گذاشتم یا نذاشتم؟ کارشناس رسانه ما تو بحث جهاد تبیین برای اینا کار کرده یا نکرده؟ اینکه ما الان فقط بشینیم از مسئولین انتقاد بکنیم، آقا تو چرا نیومدی اینو نگفتی، آقا خود من چیکار کردم، برادرم خود شما چیکار کردی، اینا مهمه. آیا من تو مسئولیت پست خودم رسالت خودم رو تکمیل انجام دادم؟ آیا این جهاد تبیین رو تونستم عملیاتی بکنم؟ اینکه امسال مقام معظم رهبری جهاد تبیین رو گفتن آقا بهش بودجه نده، اون آقایی که میاد تو پشت تریبون میشنه از هر چی حرف میزنه الا جهاد تبیین، آیا اون داره تو پست خودش واقعا صحیح خدمت میکنه؟ اون داره درست خدمت میکنه؟ این جوانا کیان آقای عسکری؟ اینا جوانا جوانای ما، پسر منن، دختر تو هن، پسر و آقا هستن، اینا کیان؟ بله کوتاهی شده، کسی ممکن نیست تو این قضايا، اما ما باید رسالتمون رو درست انجام بدیم، به اینا بگیم جوانای ما بهترین جوانای دنیا هستن. حضرت امام زمان جنگ میگه چی گفت؟ گفت آقا این مردم ولی نعمت ما هستن، هر چی که این مردم میگن ما باید گوش کنیم، ما تابع نظرات مردمیم. دموکراسی یعنی چی؟ حکومتی که با اسلامی که بحث از دموکراتیک میزنه یعنی چی؟ یعنی باید حرف این مردم رو بشنوه، ولی حرفی که صحیح باشه، درست باشه. ببینید نه در قالب آشوب، بوق زدن معنی نداره. اگر واقعا صحبتی دارید در قالب بله خیلی از فراکسیونا، خیلی از گرده ها، خیلی از انجوها میان اعتراضاشون بیان کنن، ولی اینکه ما الان بیایم صحنه رو برای آشوب واقعا خانمان برانداز مهیا بکنیم و تو این راستا اینها بیان به ساختارهای مملکت، به زیر ساختای ما آسیب بزنن، بشکنن، بزنن، این آشوب، این اعتراض نیست، این یک نوع جنگ داخلیه که واقعا باید جوانای ما اینو بدونن که مملکت مملکت خودشونه. ما نمیتونیم به اصطلاح بیان بشینیم ببینیم که ساختارهای مملکت ما توسط یه عده جوان واقعا سالم و پاک که نقش پیاده نظام دشمن رو دارن انجام میدن و اونا عملیاتی میکنن در مقابلن بی تفاوت باشیم. من نوعی تو پست خودم، اون برادر ما تو پست خودش، شما هم تو پست خودتون، باید اینو واقعا به این نسل جوان تفهیم بکنیم. فکر میکنید آقای عسکری فردا حادثه اگر تو این کشور رخ بده کیا میرن از این مملکت دفاع میکنن؟ به خدا همین بچه ها میرن، همین جوان ها. ما خودمون زمان جنگ تو منطقه بودیم، کیا اومدن تو جبهه؟ همین بچه های کوچه خیابون اومدن دیگه. کیا شهید شدن؟ کیا جونشونه؟ کیا رفتن مفقود شدن؟ کیا تیر خوردن؟ کیا مجروح شدن؟ کیا مفقود الاثر شدن؟ همین بچه های خودمونن. ما نباید از اینا غافل باشیم. آقای اسماعیلی کامل خیلی زیبا فرمودن، باید به حرفاشون گوش بدیم، باید بیاریم اینا رو. به قول معروف میگن که با نسل جدیدی که به قول شما از دهه 80 دادن و یک شور و نشاط، بله شور و نشاط مثبت منفی نیست، ما باید زمینه رو برای اینا آماده بکنیم. اینا حرفای حقی میزنن، بشینیم حرفاشون رو گوش بدیم، چه اشکالی داره؟ میگه چی میگن این بچه‌ها؟
ممنونم.